عفو و در واقع همون بحثی که واقعا داره حیف و میل هایی که داره صورت میگیره، چقدر اینو میشه دید و چقدر میشه در واقع برش برنامه ریزی کرد که اینو یه خورده اصلاحش کرد؟
اصلا شما شک نکن این بحث دلالی هم ارتباط مستقیم با ضعف مدیریت داره.
خب نه من میدونم داره، میخوام ببینم اینو چیکار باید بکنیم الان ما.
خب هر کاری که ببینید تو دنیا چیکار میکنه، اولا تو دنیا یه ایجنت این که فقط یه قرارداد ببنده با یه بازیکن. شما اصلا لژیونرای خودمون بپرسید، از این آقای نکونام که سالها تو اروپا بازی کرده، از هر کی لژیونرا بپرسید، یک ایجنت اول تا آخر قرارداد با بازیکنه، تغذیه‌اش مشخصه، مزاج در طول فصل مصدوم بشه، اصلا تعریف ایجنت اصلا اینجا با همه جای دنیا فرق. اینجا ایجنت چیکار میکنه؟ میگه آقا ایکس رو اگه میخوای ایگرگ هم باید برداری. یادش بخیر اون قدیما یادم من مثلا شیرای شیشه یه دوتومنی بود، این بقالی محل میگفتش که آقا شما اگه میخوای یه شیر شیشه‌ای بدی حتما باید یه خامه هم برداری. آدم یاد اون موقعا میفته. الان مثلا ایجنت ها اینجوری هستن که میان بازیکن درجه یکش رو میدن مثلا 50 میلیارد، میگه آقا در کنارش بعد اون دفاع چپر هم برداری، بعد اون دفاع چپر میره تو اون باشگاه مثلا یه قرارداد می‌بنده 10 میلیارد، تا آخر فصل هم شما میگی اصلا سه تا بازی هم نمی‌کنه. شما برید ببینید چند تا مورد مهاجمینا داریم. حالا من اصلا کاری به سفارشی ها و این بازیکنه نمیدونم، شما برید لیست تیم‌ها رو از نفر 18ام تا 35مش در بیارید ببینید چه فاجعه‌ای تو فوتبال ایرانه. یعنی دلاله هم می‌بینه خب سفره قهر فضا بازه. من میگم آقا دلالی که بازیکن خوب میاره نوش جونش بگیره، طبق تعرفه طبق قانون به قول آقای دکتر باید ما به سمت قانون و مثال کمربند زدن، ما بالاخره باید به سمت قانون بریم دیگه. خب بریم ببینیم قانون چی میگه. آخه کجای قانون، کجای دنیا مثلا یه ایجنت میاد بغل انتقال یه بازیکن مثلا میلیاردها تومان اینجوری خارج از تعرفه‌های مشخص شده دریافت بکنه؟ بعد کجا میشه که مثلا یک ایجنت واقعا مثلا برای باشگاه تصمیم بگیره؟ من مورد شنیدم، مطمئن شنیدم که مثلا یک مربی دو تا بازیکن خیلی خوبو نخواسته، گفت اینا اگه قرار بیان فنیشون خوبه ولی اینا اگه قبل از طریق من بیان از طریق فلان ایجنت بیان. خب ببین تا وقتی که من میخوام بگم توی این چرخه مدیر هست، سرمربی هست، یه وقت میبینی سرپرست هست، یه وقت میبینی دستیار هست، اینایی که تو بطن فوتبال به فوتبالن متوجه ما چی داریم میگیم. این هم شما مطمئن باشید، شما مطمئن باشید که این قانون سخت بودجه هیچ کمکی نمیکنه. سال دیگه همین وقتا بشینید آقای دکتر رو بیارید روی خط، ببینید این عددی که الان ایشون میفرمایند که 4 برابر شده، ببینید چند برابر میشه.
آقای اشتباهی
شما 4 برابر شده، امروز شما مطمئن باشید دوباره خود این 4 برابر دوباره 2 برابر میشه.
همه رو من قبول دارم، ولی وقتی شما با این اطمینان خاطر میگید که مطمئن باشید که این سقف رعایت نمیشه، یهو یادم میفته که بابا پس اف سی رو با چیکارش کنیم؟ ما بالاخره
اف سی چیکار میکنیم؟ همون کاری که هر سال میکنیم دیگه.
سری حالا رسید به
استقلال هست شده، دو سال الان استقلال داره از آسیا هست میشه. شما ببینید چه آسیبی هم
الان استقلال هست میشه. ببینید آقای استقلال الان استقلال هست میشه، مطمئن باشید. الان ببینید آخرین حرفای ای اف سی رو شما بهتر از من میدونید دیگه، یعنی اونا دیگه الان متوجه شدن تمام این نارسایی‌ها و مشکلاتی که جناب علی فرمودید رو در بند قانونی به ما الزاماتی رو اعلام کردن که آقا شما پروانه حرفه‌ای می‌خوای، برو این کارات انجام بده، برو خودتو اصلاح کن، بیا سراغ من. خب من دیگه
10 سال پیش 12 سال پیش آقای منصور، همین آقای تاج رئیس سازمان لیگ بود، مصاحبهشو سرچ بزنید میاد، من عین جمله خودشو میگم، گفت به هیچ عنوان اجازه حضور تیم‌های بدهکار در لیگ برتر را نمیدن.
درست.
10 سال گذشته الان ما چند تا باشگاه ورشکسته داریم؟
خیلی.
اصلا چند تا باشگاه داریم؟ و الان نساجی واسه چی باید ورزشگاه اصفهان؟ استقلال ورزشگاه فولادچهر معرفی کرده بود. باور این که ما می‌خوایم مثلا بریم به سمت اینکه قانون، بعد قانون رو می‌خوایم بذاریم با چه فکری؟ اون اتاق فکری که نشسته تشکیل شده که آقا مثلا سقف بودجه باشگاه‌ها 300 میلیارد. یعنی فکر نکرده که باشگاهی که پارسال 700 میلیارد داده امسال چیزی برگرده رو 300 میلیارد؟ بازیکن مگه دیگه بازی می‌کنه؟ مربی مگه دیگه قرارداد میخوام بگم قانون کسایی که میشینن یه همچین قانونی میذارن که افراد محترمی هم هستن، خب بعد اول آسیب شناسی کنن.
خب اولی اتفاقا اگه بخوایم آسیب شناسی اگه بخوایم آسیب شناسی بکنیم، اتفاقا من به عنوان یه هوادار، نه جایگاه تریبون این برنامه، ولی کاری که به نظر من آقای درویش داره میکنه، میگه آقا من به آقای بیرانوند یک ریال بالاتر از حقی که مثلا قراردادی که با آقای چرابی دادم، با آقای سلک دادم، با به دیگران دادم نمیدم، به خاطر اینکه همین، یعنی به نوعی وقتی فکر میکنیم اگه همه مدیر عاملا، اگه همه مسئولین هم واقعا بیان مرد و مدونه برای یک بارم که شده اینو رعایت
بکنن.
نه حالا این بحث شما نگرد، از آقای رغبتی من میخوام اینو بپرسم. آقای رغبتی من به نظرم میرسه که این گره رو میشه باسترش کرد دیگه. الان ببینید یعنی اگر مثلا کاری که رضا درویش داره در پرسپولیس میکنه، یعنی در واقع وایستاده رو یک آرمانی که رسیدن در این باشگاه به اون هدف نهاییشون. اگر همین کارو مثلا ما در استقلال بکنیم، در سپاهان بکنیم، یعنی ملزمشون بکنیم که آقا ما از طرفی داریم با اف سی در حال جنگ و گریزیم، شما هم بیا رعایت کن. اینو چیکار باید کرد؟ وزارت خونه چقدر میتونه نقش داشته باشه آقای رغبتی؟
بله، عرضم به شما، من اولش یه توضیح کوچولو بدم. بله، عرضم به شما، من اولش یه توضیح کوچولو بدم. بحث تو اینجور بحثا، آره، کارشناسی این نیست که ما مشکل و مسئله رو بیاریم. مشکل و مسئله رو که میدونیم، کار ما این هست که راه حل بیاریم.
درسته.
اونجا میشه کار کارشناسی.
درسته.
آره، کارشناس خودش راه حل دادن. مگر این بحثایی که مطرح میشه سالای سال هست.
درست.
همه میدونیم که هم بیش حالا شدت و ضعفش ممکنه من با این شدت که آیش داریم که موافق نباشم، ولی قطعا وجود داره. ما اگه مشکل نداشیم که این همه هر سال دغدغه این که وارد باشگاه آسیا بشیم این همه حرف حدیث نداشیم، حتما یه اشکالات تو کارمون هست.
حالا راه حل بفرمید شما آقای.
حالا عرض بکنم خدمت شما، ما تو لیگ برتر 16 تا باشگاه داریم.
درست.
هم باشگاه خصوصی داریم، هم باشگاه های صنعتی داریم، هم باشگاهایی که به دستگاه دولتی وصلن.
درست.
درسته؟
بله بله.
معضلاتی که گفته میشه، بخش خصوصی که نباید معضل داشته باشه، بخش خصوصی که نباید ببخشید از جیب خودش دیگه چیزی برداره. من الان به عنوان بنده باشگاه بخشی میخوام قرارداد بندم با یه بازیکن.
درست.
اگر مثلا بر فرضی که گفته میشه آقا چون دولتی هست یه چیزی اضافه میده، یه چیزی هم میره جیب این یا زد و بند میشه، بخش روسی که مخواهد جیب خودش بده به بازیکن، چرا باید مازاد بده که دوباره برگرده به جیب خودش؟ مسئله این نیستش که ما همه این داره بیاییم تعمیم بدیم به 16 تا باشگاه. من تازه در لیگ یک هم داستانه خودمون داریم اونجا که یه مسئله دیگه ای داره و حالا به کنار.
بله بله.
ما بگم که حالا راه حل، در مورد راه حل که داریم صحبت میکنیم.
درسته.
ما هیچ وقت به خودمون فرصت فکر کردن نمیدیم. وقتی میگم ما، همه مجموعه رو میگم، کسانی میتونن به فوتبال کمک کنن که داخل فوتبال دارن زندگی میکنن، همه چیزش رو میبینن. این که انتظار داشته باشن کسانی دیگه خارج از فوتبال براشون راه حل بدهن، در حقیقت میشه راه حلای انتظاری، راه حلای رویایی. ما میتونیم دوستا الگو از جای دیگه بگیریم، میگیم آقا ما هم مثل اینا رفتار کنیم، یا دوستا اندیشه‌ای داشته باشه، ولی اونی که با پوست و گوش و گوشت خودش داره مسئله لمس کنه، راحت‌تر میتونه راه حل بده. الان در مجموعه خانواده فوتبال درصد کمی اراده این رو دارن که بهبود پیدا کنه. یکیش همین کاری که آقای درویش داره در پرسپولیس میکنه. میگه آقا من مجموعه تیمم رو، من اول عرضم گفتم شما یکی بیشتر میدین، بقیه رو چیکار میکنی؟
درسته.
ایشون هم دقیقاً رو داره، میگه آقا من نمیتونم به بقیه رو بدم. فرضاً بگیریم که اصلا قانون سهم قراردادها نباشه، شما کافی 6 ماه تو این باشگاه کار کنید تا ببینید پول پیدا کردن چقدر سخته. اون موقع برای پول دادن به بازیکن یا امضای قرارداد بند وجودتون می‌لرزه، چون می‌دونید پیداش نمی‌کنید.
درسته.
و گرفتاری و مصیبتش خیلی بیشتر از جذب بشه.
درسته.
ما میگم اراده‌ای باید در خانواده فوتبال هم وجود داشته باشه. خانواده فوتبال هم فقط مدیران باشگاه نیستن.
درسته.
مجموعه آدم هاست، حتی کسی که در یک استادیوم یه مسئولیت کوچیکی داره، اونم بعد احساس مسئولیت چی بکنه وقتی مسابقه برگزار میشه به بهترین نحو انجام بده.
درسته.
مگه الان تمام ورزشگاه اروپا ورزشگاه رویایی هست؟ ما 5 تا 6 تا 10 تا ورزشگاه شیک میشناسیم، یکی آقا در مونیخ، یکی در منچستر، یکی در نمیدونم لندن، یکی در مادرید، در بارسلونه. بقیه ورزشگاه کوچیکی که نشون میده یعنی ورزشگاه 20,000 نفری 30,000 نفری، شکل و شمایلشون هم نشون میده که خیلی نو نیستن و حالا یه چند باری هم اینا دستکاری کردن به یه شکلی رسوندنش به استانداردها.
درست.
این که بشینیم ما هم امروز بگیم آقا برین استادیوم های فلان بسازیم، این همه استادیوم تو کشور هست ساخته شده، مگه کم استادیوم داریم توی یه چیز؟ هی تعدادش هم زیاد می‌کنیم، یه شهرهای هم ساختیم که امید داشتیم فوتبال داشته باشه، الان نداردش. درست. ولی همون موجوده هم خوب استفاده نمی‌کنیم.
درست.
بعد یه اراده‌ای در خانواده فوتبال به وجود بیاد، در رسانه‌هایی که فوتبال کار می‌کنن، در کسانی مثل اشراقی که دلسوز قصه هست، من سال‌ها می‌شناسم ایشون، با همین حساسیت تعقیب می‌کنه مسئله رو، به وجود بیاد تا راه حلش پیدا بشه.
درست.
جمله آخرم.
بله.
ما هممون تصویر مشترکی از فوتبال ایران نداریم، نمی‌دونیم الان تصویرامون همه از زوایای مختلف، هر کس از زاویه خودشه. شما وقتی یک تصویر مشترکی از وضع موجود ندارید، نمیتونی یک تصویر مطلوبی از وضع آینده ترسیم کنی. اول باید تصویر مشترک در بیاد اشکالمون واقعا کجاست تا بعد تصویر مطلوب روش ترسیم.
خب الان آقای دکتر اقبتی، خب اشکال ما الان مشخص شده دیگه، یعنی الان یکی دو تا
کدومیشو می‌خوایم بگیم مثلا اشکال؟
ببینید الان بحث اینه که این قراردادهایی که داره منعقد میشه، سقفی رو که قانون اومده، قانونگذار اومده براش تعریف کرده، یعنی سازمان مسئول و متولی برگزاری فوتبال در کشور، کسی که در واقع در رأس تمام باشگاه قرار میگیره و ملزم به رعایت یک سری قوانین مملکتی و بین المللیه، یک سقفی رو در نظر گرفته، گفته آقا اگر از این سقف عبور بکنید ما نمیتونیم در واقع جوابگوی امورات بین المللی باشیم، در واقع اون شاخصهای مالی همه به هم میریزه، باشگاه ها وضعیتش نامنظم میشه و ما در ارتباط با برگزاری مسابقات آینده دچار خلل و مشکلاتی میشیم و این منافع ملی ما رو کاملا از بین میبره. یعنی این خیلی هم حساسه، حالا اگر الان خیلی بی‌تفاوتن بعضیا، ولی به نظر میرسه که در دراز مدت ضربات خیلی سنگین به خیلی چیزا وارد میکنه. بس اینه دیگه، بس اینه. حالا شما
بله الان در حال الان تو این،
یعنی اگر حساسیتی هم هست رو اینه،
تا شروع فصل این فرصت رو باشگاه ها دارن، چون باید ببرن قرارداد تو سازمان لیگ ثبت کنن دیگه، اونجا و اون متولیان این فرصت رو دارن که رسیدگی کنن ببینن باشگاهی رعایت کرده یا نکرده. به نظر من حالا بحث اصلی و همیشگاه اشتباه میگه در مورد پولایی هست که خارج از این داره هزینه میشه،
خیلی مشکل.
اونجا سازمان لیگ به درستی میگه خب آقا به من دیگه مربوط نیست، من اینه دارم، به قول شما اگه آید ایکس قرارداد بسته 1 میلیارد صرف کرد 350 بهش پول ندن، سازمان لیگ به 350 ورود میکنه، نه به 650 به مازادش. حالا بعد منتظر باشیم ببینیم این رو.
حالا به قول شما فقط من اینم آقای دکتر اقبتی اینم از شما بپرسم که واقعا برای نظارت همه این داستانایی که الان با هم صحبت شو کردیم، چه مطالبی که آقای اشتاقی گفتن، چه چیزی که من گفتم و اون در واقع نکاتی که اشاره کردم، برای نظارت قوی ترش چیکار باید بکنیم؟ چون ببینید به نظر میرسه تا الان نظارت دقیقی نبوده.
بله ببینید همین الانش یه قوانین چندین نظارت پیش بینی شده، هر باشگاهی هیئت مدیره داره، هر باشگاهی بالای سر هیئت مدیرش مجمع داره، وابسته به هر ارگانی هست، اون ارگانه خودش نمیدونم حسابرسی مختلف داره، و بعدش شما تازه شهروندی باش دولتی میشی، دیوان مواصفات و سازمان بازرسی هم اجازه ورود رو دارن. یعنی ما همین الان 8 نود مکانیزم نظارتی وجود داره، ولی وضعیتمون این هست، ما یه مقداری باید توی تلهاشون تعهد و مسئولیت پذیریشون بیشتر وقت بذاریم، وگرنه من به شما بگم من چون 30-35 ساله تو این کارم، 9 دستگاه بر همه اینا نظارت میکنه، بر همه چی.
آقای دکتر اقبتی ممنونم از شما،
قربون شما،
زنده باشید، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما، قربون شما، از جناب آقای اشتاقی شنوندگان عزیز
میکنم، خداحافظ شما. آقای اشراقی در خدمت شما ایم، چند دقیقه فرصت داریم و مطالب پایانیتون. نمیدونم، به هر حال باید امیدوار باشیم دیگه، حالا شما رو نمیدونم دیگه. من که امیدوارم
که باید باشیم، ولی خب امیدواری هم باید یه به قول معروف نشونه هایی داشته باشه. الان میگن 9 تا دستگاه نظارتی این وضعیته. من اصلا یه شهروند ساده هیچی هم از فوتبال نمیدونم. چجوری میشه یه قرارداد بیاد مثلا 4 برابر 5 برابر 10 برابر بشه؟ بله من شما یه باشگاهی که به یه بازیکن داره 50 میلیارد میده، بعد 25 تا 35 تا بازیکن با امیدا و زیره نمیدونم 21 سال و اینا، چجوری میتونه 300 میلیارد، یعنی این که میشه پول 6 تا بازیکن فقط.
بله من برم ببینن این پولا کجا میاد. بس آقا فقط
الان کجا معلومه؟
من موندم، من موندم که این 50 میلیاردی که طرف خیلی راحت میگه من میدم این نرود یا بیاید، یا یعنی کجا میاد این منشأ اگه ما پیدا کنیم و به قول شما دستگاه نظارتی هم خیلی جدی ورود بکنه تو این پول، نوع پول.
الان سوال افکار عمومی نه، مثلا یه سوالی که خیلی عمام شاید پرسش شاید به گوش شما رس. میگن آقا استقلال اگه انقدر پول داره، یا حالا آدمای دور و بر پولدارش انقدر پول هست، که چرا پول استقلال چنین ندادن که از آسیا هست نشه؟
همین توخنگوی قوه قضاییه هم همینو گفتیم.
بالاخره خب حرف درستیه. ببین بالاخره یا پول هست یا نیست، حالا یا مکانیزم دولت. الان آقای دکتر میفرمایان که ما یه سری باشگاه خصوصی داریم، یه سری صنعتی داریم، یه سری دولتی. من سوالم اینه اگه باشگاه صنعتی دولتی نیستن،
درسته.
مگه مثل کرمان و مثل رفسنجان
اصلا همونارم آقای اشراقی باید سوال کرد، همون صنعتی و دولتی هم با چه مجوزی میاد این پولا رو میده؟
خب نه مشخص بده. من میگم آقا شفاف،
نه میخوام بگم اونم اخه مجوز باید بشه دیگه، مجوز باید بشه.
ببین هیچ، ببین یه چیزیه که همه میدونن، مثلا یه قضیه خیلی ساده است. شما ببین یه بازیکن 50 میلیارد، اصلا شما بگو یه بازیکن 30 میلیارد، تیم 35 تا بازیکن داره، این هزینه هایی هم که آقای دکتر گفتن بهش اضافه کنید که همه چند برابر شده، بعد اون قانونگذار چجوری امیدواره که این باشگاه ها بیان؟ بعد انقدر عجله ای معلومه این قانون رو گذاشتن. ببین قانون رو گذاشتن گفتن سقف به 300 میلیارد، 48 ساعت بعد گفتن ای راستی 4 تا باشگاه هم تو آسیا داریم، اونا بیشتر، اونا 400 میلیارد.
بله
یعنی مشخصه که اصلا فکر نشده اون، حالا اون اتاق فکری من نمیدونم چی یهو هول هول. مثلا یه قانونی شما میذاری میگی آقا از این کوچه نرید، یا حالا این یه 5 تا ماشین رفتن اشکال نداره، یعنی از اول فکر اینو نکردن که ما 4 تا باشگاه هم داریم که تو آسیا، یهو یادشون افتاد که تو آسیا.
نه دوست بله دیگه، از اون طرف هم یه چیز،
آره اینو همه نشونه ایه که شما اصلا کاری نداره، اصلا به شایعات و حرف من روزنامه نگاه توجه نکن. شما مصاحبه های خود مدیرا رو بخونید. من اصلا خواهش می‌کنم شما الان برید مصاحبه قائم مقام باشگاه استقلال در مورد این ماجرای بیرانوند و رضا اسدی و یاسین سلمانی رو برید بخونید، عددهایی که گفته رو برید بخونید، تو باشگاه میگه مثلا رغبتی بهترم من و شما میدونن، ببینید چه عددهایی رو نوردن میشه و چجوری آدم مخاطب مردم باید باور کنن که قانون سقف بودجه رعایت میشه. حالا ما میگیم ان شاءالله رعایت میشه، شما میگید ان شاءالله رعایت میشه.
به هر حال باید امیدوار بود دیگه. ممنونم آقای فراد اشراقی،
خیلی خوشحال شدم استفاده کردید.
زنده باشید، خیلی متشکرم. خدا
یا علی، خدا
خب دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه مناظره این هفتمون رسیدیم. امیدوارم که مجموع مطالبی که در ارتباط با موضوع برنامه که در واقع تعیین سقف قراردادهای مربوط به فوتبال بود رو که از نگاه‌های مختلفی هم سعی کردیم که خدمتون ارائه بکنیم مورد پسند و رضایتتون قرار گرفته باشه. نگاه امیدوارانه ای داریم، اما شرط خیلی سخته و با توجه به نتیجه گیری که میشه از فرمایشات همه دوستانی که از شروع برنامه تا الان صحبت میکردن در این ارتباط، نگرانی ها بسیار بالاست و به شدت هم میطلبه که دستگاه نظارتی و قانونمندی که به هر حال بایستی که در ارتباط با کنترل این گونه مسائل ورود جدی داشته باشن، یه مقدار تلاششون رو باید مضاعف بکنن و خیلی جدیتر از گذشته به این مسائل بپردازن. خیلی متشکرم. همراه با تمامی همکارانم با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
نازنین خانواده کامل تره؟
چون ویژگی های برتر لوازم خانگی در محصولات پاک شوما جمع شده است. یخچال فریزر با یخساز اتوماتیک، ظرفشویی همه ظرف حریف، لباسشویی با قدرت پاک کنندگی بالا، جاروبرقی با مکش قوی و کولر گازی با سرمایش بی‌نظیر. لوازم خانگی پاک شوما با ضمانت پاک سرویس.
خورشید انقلاب،
باید ماها و شماها در گفتاری که داریم و خصوصا در این ماه محرم و صفر که ماه برکات اسلامی است و ماه زنده ماندن اسلام است، باید ما محرم و صفر را زنده نگه داریم، به ذکر مصائب اهل بیت علیهم السلام که با ذکر مصائب اهل بیت علیهم السلام زنده مونده است این مذهب تا حالا، با همون وضع سنتی، با همون وضع مرسی سرایی و روزخانی، شیاطین به گوش شما نگن که ما انقلاب کردیم حالا باید همون مسائل انقلاب را بگیم و مسائل که در سابق بود حالا دیگه منسی باید بشه. خیر، ما باید حافظ این سنت های اسلامی، حافظ این دستجات مبارک اسلامی که در عاشورا، در محرم و صفر، در مواقع مقتضی به راه می افتند، تأکید کنیم که بیشتر دنبالش باشند. محرم و صفر است که اسلام را نگه داشته است. فداکاری سید و شهدا سلام الله علیه هست که اسلام را برای ما زنده نگه داشته است. زنده نگه داشتن عاشورا با همون وضع سنتی خودش از طرف روحانیون، از طرف خطبا، با همون وضع سابق و از طرف توده های مردم، با همون ترتیب سابق که دستجات معظم و منظم، دستجات عزاداری به عنوان عزاداری راه می افتاد، باید بدانید که اگر بخواهید نهضت شما محفوظ بماند باید این سنت ها را حفظ کنید.
السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام على الحسين الشهيد.
اي كشت يا فتاة بهامو حسين المرس، حسين المرس غيسين دست فازر درفو حسين المرس.
حسب عزار اومد دل غم گره، خیلی دل خوی محرم.
اگر کشتم چرا خاکت نکردم.
شور عاشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیه‌ای به وسعت دلها.
جانم حسین، جانانم حسین، شده چشمای گریانم حسین.
از طرف خودم و همه همکارانم در پخش شبکه رادیوی ورزش در نوبت دوم کاری امروز جمعه، بر رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو به حضور یکایی که شما عزاداران تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
سلام وریان پیکر سلام خون این هنجر سلام سلام شاه سلام مل مولا نمل امیر دستم را ای آقا بگیر تو شاه و من هستم فقیر یبن الزهرا یبن الزهرا یبن الزهرا یا سار الله ای سایه روی سرم بر دربارت نوکرم خادمه خاتمه شد مادرم عشق بر تو آرامشم ای علت آمرزشم کوی تو تنها خواهشم یبن الزهرا یبن الزهرا یبن الزهرا یا سار الله عشق یعنی در این سرزمین لبگوی شاه دین می آیم پیر و جوان مرد و زن در اربعین هستم بر تو سائل حسین این جان ناقابل حسین اینی علا دین الحسین یبن الزهرا یبن الزهرا یبن الزهرا یا سار الله یبن الزهرا یا سار الله یبن الزهرا یبن الزهرا یبن الزهرا یا سار الله.
هفته و 30 دقیقه است و اینجا شبکه رادیویی ورزش. در ادامه همراهی خوبتون دعوت میکنم شنونده برنامه با عنوان مستند ورزشی باشید.
حقیقت